اوس حسن از خدا 60 سالی عمر گرفته بود، ولی همچی بازوش به هم گره خورده بودن که وقتی اره رو روی چوب گردو سر می داد، 5 دقیقه یه نیم تنه رو قدی برش می زد. زن و بچه هم نداشت و معلوم نبود این همه باغ و ملک و دارایی بعد از اون به کی می رسه. می گفتن توی وصیت‌نامه‌ای که چند سال پیش نوشته بوده همه اموال و املاکش رو برای دوست چندین و چند سالش علی اکبر گذاشته. البته اینا رو پسر حاجی می گفت که غیر از علی اکبر و بی بی سکینه همدم اوس حسن بود. اوس حسنم جای پسر نداشتش دوستش داشت. به حجی اوس حسن که رسیدم گفتم باید حالشو بگیرم. فکر میکنه چه کار است که میخواد من شاگردش بشم. در حجی اوس حسن رو که باز کردم، اوس حسن مثل همیشه داشت از چوب گردو یه چیزی میساخت که من سر در نمی آوردم چیه. سلام کردم و رفتم توی مغازه. سرشو بلند کرد و اره رو از دل چوب در آورد و گفت علیک سلام پسر حاجی، بالاخره اومدی؟ بیای بایستی برای دستم نجار بشی؟ گفتم اون که نه، اومدم یه خبر بهت بدم که اوس حسن از پشت گیره اومد این طرف و دو سه قدمی که رسید دستو برد و چارپایه زیوار در رفته رو از زیر میز خراتی بیرون کشید و تعارف کرد بشینم. از بس این دوتا سر شاگردی من با هم کل کل داشتن حالم داشت به هم میخورد. بعدم نمی اومد هر دوتاشون هوامو داشته باشن، ولی اونا دیگه شورشو در آورده بودن، مخصوصا اون علی اکبر. توی ششو بشه این بودم که به اوس حسنم یه چیزی بندازم که تا نشستم رو چارپایه یه لنگر انداخت و صدای جیغ چوبش در اومد. اوس حسن زد زیر خنده. رفتم در مغازه و از توی سبد یه مشت آلو برداشت و چند تاشو داد به من. وقتی داشت آلوها رو توی دستم میذاشت گفت اولین کاری که یادت میدم همین چارپایه ساختنه. یه ذوقی توی چشماش بود که دلم نیومد چیزی بهش بگم. دستی به سر کچلش کشید و با دست راستش زد روی رونش و گفت مسئله کوزگر و کوزه شکسته است پسر حاجی. انگار یه چیز خوب پیدا کرده باشم که حرفم رو باهاش شروع کنم، گفتم اتفاقا اومدم راجع به کوزه و کله گاو طرف بزنم که اون روز علی اکبر. دست اوس حسن نرسیده به لبش ایستاد و رنگ سرخ آلو توی زردی سیبیل سیاه و سفیدش انگار داشت پردر می آورد. پیرمرد این یک هفته رو سیاه پوشیده بود و کم حرفتر از قبل شده بود. چند روزی هم می شد که با علی اکبر لام تا کام حرف نزده بود. حتی به بی بی سکینه که براش غذا آورده بود جواب سلام نداده بود. خودم بودم و دیدم که سرش رو هم از روی میز نجاریش بلند نکرد که دستت درد نکنه خوشگو خالی بهش بگه. انگار اصلا متوجه نشده باشه که کسی اومده اونجا و رفته. منم به روش نیاوردم.
از شنبه تا چهارشنبه شنونده کتابخند رادیو سبا باشید. با کتابخند بخند.
خیلی با پسر حاجی خوب بود. یادم یه روزایی میگفت پسر چیز فهمیه، شاید یه روز یه چیزایی رو بهش بگم که بعدها به دردش بخوره، چیزایی که مردم عادی توان درکشو ندارن. اما نمیدونم یهو چی شد که تا پسر حاجی میومد توی جمعی که علی اکبرم توشون نشسته بود بلند میشد و میگفت توی جمعی که این چاپلوس وارد بشه شیطون گردو پخش میکنه و به سرعت از اونجا دور میشد. شده بودن آب و آتیش. مهدی کله‌پز وقتی توی قهوه خونه حسن چاشمی رفت تا چای و قلیون اون شبشو چاق کنه، دید که همه دور پسر حاجی رو گرفتن و چای و قلیون تعارفش میکنن. حسن که قلیون مهدی کله‌پز رو جلوش گذاشت، مهدی کله‌پز گوش خوابوند تا از چند و چون ماجرا سر در بیاره. خونه پدری مهدی کله‌پز دیوار به دیوار خونه علی اکبر بود. اون دوتا همبازی هم بودن. از همون موقع هم مهدی کله‌پز از علی اکبر خوشش نمی اومد. بیشتر دعواهاشون سر گردوبازی بود. علی اکبر همش تقلب و جر زدنای مهدی کله‌پز رو پیش همبازیاشون رو می کرد. و از همون موقع ها بود که مهدی کله‌پز دنبال این بود که یه جایی حالی از علی اکبر بگیره که هیچ وقت یادش نره. تازه میخواست من برم شاگردش بشم که سرکیزه کردن مردم رو یادم بده، که جوابشو گذاشتم کف دستشو، گفتم خدا انشالله افتخار شاگردی تو بده به یکی دیگه. مهدی کله‌پز که زن گرفت یه خونه توی محله پشته خرید و نبش فلکه کله‌پزی رو انداخت. بعد از ماجرای گاو اوس حسن و حرفای علی اکبر راجب حلال و حرام مال، بد جوری قلم گاو روی دستش باد کرده و حسابی کار و کاسبیش کساد شده بود. کی؟ اون کله پس؟ اگه حلال حرام سرش می شد که کله یه تومنی رو سه تومن نمی داد دست مردم؟ قلم پونزده شایی رو یه تومن حساب نمی کرد؟ مهدی کله پس که منتظر فرصت تلافی بود تا زخمش رو به علی اکبر بزنه، چایی قند پهلوش رو یه سر هورت کشید و بلند شد و رو به حسن چشمی گفت بزن به حساب، و از در قهوه خونه زد بیرون.
بخند با کتاب خند.
زمستون اون سال بی بی سکینه مریض شد. دکترای بهتری سنگسر به علی اکبر گفته بودن که حتی توی سمنان هم نمیشه مریضیشو درمان کرد. باید ببریش تهران. آدرس داده بودن. علی اکبر که هیچ وقت پول توی خونه نگه نمی داشت، اموراتشو با گردو میگذروند، تصمیم گرفت خونه رو بفروشه. انگار بدتر از فروختن خونه رو انداختن به مهدی کله‌پز بود. مهدی کله‌پز تنها کسی بود که پول نقد برای خرید خونه توی دست و بالش بود، و اینکه علی اکبر میدونست که مالش صاف نیست بیشتر عذابش میداد. بالاخره خونش رو به مهدی کله‌پز فروخت. اونم مهدی کله‌پز که توی کلاه گذاشتن سر مردم شهره شهر بود. علی اکبر هر چی داشت و نداشت خرج دوا دکتر بی بی سکینه کرد، ولی فایده نداشت. علی اکبر بنده خدا از داغ دوری بی بی رنگی به صورتش نمونده بود و با خودش حرف می زد. وقتی با خودش دعواش می شد کلاه نمدیش رو از سر بر می داشت و با کف دستش می کوبید توی پیشونه سفیدش که بخار ازش بلند می شد. آه بلندی می کشید و فقط می گفت ای داد بیداد. گاو اوس حسن آخرین گاوی بود که توی شهر میرزاد مونده بود. اوس حسن هم کمتر حرف می زد. حتی جواب سلام‌ها رو هم با تکون سر می‌داد. درخت‌های گردویی که اون سال بار دادن همشون پوچ دل بودن. علی اکبر یه سالم بیشتر نتونست بدون زنش زندگی کنه. پاییز اون سال پای درخت گردو دم فلکه رفت پیش لیلیش. شنوندگان عزیز، بخش دیگه‌ای از برنامه کتابخوان رو با هم شنیدیم. تا فردا و قسمت دیگه‌ای از مجموعه داستان‌های طنز 31 روز و 5 انگشت، خدا نگهدار.
اما شماره پیامک رادیو سبا 30055.
استیز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد از تو نمیرد تویی تو کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم اون چه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران.
با الان ساعت 2:30 بامداد از رادیو سبا همراه میشی با من و بچه‌ها.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه من و بچه‌ها از رادیو سبا. در خدمتتون هستیم با یک من و بچه‌های دیگه. من مهدی استاد احمد هستم و بچه‌ها هم برای بچه‌های طنزپرداز و کار درست کشورمون هستن. در این برنامه در خدمت علی زرندوز هستیم. علی زرندوز عزیز، طنزپردازی که شهره به اینه که از سالهای خیلی خیلی پیشین طنز می‌نوشته. یعنی این که اون وقتی که ما مخاطب گلاغا بودیم ایشون توی گلاغا می نوشته، من و شما وقتی که گلاغا رو می گرفتیم می خوندیم ایشون اون وقت تو گلاغا بوده، ولی خب اون طرف هم سنی هم نداره. یه پارادوکسیه که خیلی بامزه است این قضیه. یعنی سن ایشون متولده، اول سلام کنم بعد بپرسم متولده چه سالی هست. سلام علیکم
مهدی جان. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه‌ت. حضور شما عرض شود که من متولد 58م.
متولد 58. یادم یه بار میگفتی که زنگ زدن و یه مطلبی برای سالگرد فکر کنم فوت مرحوم صابری می‌خواستن، مرحوم گل آقا، و فکر کرده بودن که شما پسر کسی هستید که یه زمانی توی گل آقا می نوشتین و گفته بودن گوشی رو بدین به پدر.
آره شبکه 4 بود.
آها شبکه 4 بود.
شبکه 4 بود، دوستان تماس گرفتن می‌خواستن هماهنگ کنن شب ارتباط بگیرن. من گوشی جواب دادم، عزیزی که پشت خط بود یه مقدار اول جا خورد، بعد احوالپرسی کرد، گفت ببخشین آقای زرندوز؟ گفتم بله خودم هستم. گفت پدر تشریف دارن؟ من اول متوجه شدم، خب آقا پدر چرا شماره خودشونو نگرفتی، شماره منو چرا گرفتی؟ گفت نه آخه همین شماره رو به من پدر دادن، ولی شما جواب دادی. گفتم شما کارت چیه؟ گفت من برای شبکه 4 خواستم با پدر هماهنگ کنم یه گفتگو در مورد گل آقا. گفتم آقا پدر گل آقا نبودم، خود من گل آقا بودم. گفت آقا ببخشید، من فکر کردم سن و سال شما صداتون به گل آقا نمیخورد. که من برشون توضیح دادم که خب من خیلی جوان، تقریبا نوجوان بودم که با گل آقا کار شروع کردم. آره 17-18 سالم بود که کار شروع کردم.
17-18 سالگی رسمی شروع شد و اینه از قبلش که
بله.
شما
من 17-18 سالگی رفتم به قول معروف آبدارخونه گل آقا، رفت آمد داشتم به تحریریه، ولی اولین کارم 11 سالگی در هفته نامه گل آقا.
حالا صحبت خانواده و پدر و پسر و این قضایا شد، یه سوالی که هست اینه که چقدر خانواده میتونن کمک کننده باشن تو طنزنویسی فرزندشون؟ یعنی این که خود شما حمایت خانواده رو داشتین یا شخصا وارد شدین؟ چون تو سن کم آدم انگار حمایت نداشته باشه کاری سخت میشه،
خیلی سخت میشه. ببینید البته من یاد یه خاطری از مرحوم عمران صلایی افتادم. آی صلایی، من بر ازشون پرسیدم که چطور شد که اصلا آی صلایی شما با نشریه توفیق مرتبط شدی و تونستی کار بکنی؟ واقعا این سوال برای من بود، چون
ایشون هم از سن کم شروع کردن.
دقیقاً. بله. خب وضعیت مالی خوبی هم نداشتن، حاشیه تهران میشستن، سکونت داشتن. همیشه برای من سوال بود که چطور آقای صلایی تونست این لینک رو برقرار کنه. خیلی جالب بود برام، گفتش که من یه روز تو همین سن مثلا 4-15 سالگی شاید، اگه درست خاطرم باشه الان باید رجوع کنیم، گفت داشتم دوچرخه سواری میکردم تو مجیدیه، کوچه پس کوچه ها، یه دفعه
جوادیه.
آره آره جوادیه، ببخشید اشتباه گفتم مجیدیه. نه جوادیه جوادیه. آره دیگه صلایی جوادیه، شعر معروفشم
بچه جوادیه،
بچه جوادیه دیگه همه شنیدن دیگه. اگه هم کسی نشته حتما بخونه، به نظر من یکی از زیباترین شعرهای معاصر و طنز خیلی گزنده و تلخی هم توش وجود داره، اما داره. یعنی من تو داشتم والله پرانتز تو پرانتز میشه ببخشیم کار آقای صلایی، داشتم مجموع آثار شعر جدیشون رو میخوندم، دیدم چقدر رگه های زیادی از طنز، ولو حالا طنزهای تلخ گروتسک، وجود داره در اشعار جدی آقای صلایی و این خیلی به نظر من جذاب و جالب بودش. حضور شما عرض شود که آقای صلایی گفتن من داشتم دوچرخه سواری میکردم تو جوادی، یه دفعه تو جوب آب توجهم جلب شد، یه که کاغذ افتاده بود رنگ و لعاب داشت، قشنگ بود از رو دو چرخه من دیدم، پیاده شدم اینو در آوردم، کثیف و گلی هم بود، بردم خونه یه جوری شستم که این باز نشه از هم کاغذ گشتم، خوش رو دیدم یه صفحه از نشریه توفیقه و اتفاقا صفحه آخر توفیقم بود که اونجا آدرس پستی توفیقم تو صفحه آخر، گل آقا هم شما ورق میزدی تو صفحه آخر بله. اون آدرس پستی بودش
تو بخش شناسنامه
بله نشریه بله. آی صلایی گفت من اون همون سفر رو خوندم و احساس کردم که چقدر من میتونم کار بفرستم برای اینا، یه کار گفتم به همون آدرس براشون پست کردم و این شروع ارتباط آی صلایی با نشریه توفیق شد که بعد ایشون هم دعوت شدن به همکاری رفتن.
خیلی شخصی توفیق ایشون ارتباط بگیره،
خیلی اتفاقی در واقع، اتفاق خیلی جالب که آی صلایی میگفت اگر من اون روز نمیدیدم تو جوبو یا حتی اگه یه صفحه دیگه از نشریه توفیق به جز صفحه آخر که کد پستی توش بود من پیدا میکردم، عملا مسیر زندگی میرفت به سمت دیگه.
بله.
حالا این خیلی اتفاقی بود. اما در مورد خود من، خب اصلا پدر من خدا رحمتشون کنه، تازه به رحمت خودم رفتن، سلامت باشه، ایشون باعث شدن که اصلا من با گل آقا آشنا شدم. خب من سن اصلا من 10 سالم بود یا 9 سالم بود، پدرم شروع کرد هفته نامه گل آقا تازه اومده بود منتشر میشد، پدرم میخرید میآورد منزل، خودشون که میخوندن بعد در اختیار من قرار میداد، منم علاقه داشتم، پدرم هم که اینو تهیه میکردن.
بله.
کم کم علاقه من شدم و شروع کردم به کشیدن کارو. خب به حال به پدرم گفتم و ایشون هم مثلا تمر و پاکت نامه میخرید، نامه های منو پست میکرد میفرستاد مثلا برای دفتر نشریه. در همین حدم هم به نظر من، حالا شاید بعضی بگن الان بچه ها رو ببینن که پدر مادر رو چه هزینه هایی میکنن، چه کلاس هایی، ولی واقعا در همین حدم هم اگه پدر من انجام نمیداد،
بله،
گل آقا رو نمی خرید، نمی آورد خونه، در اختیار من قرار نمی داد، کمک هم نمی کرد برای اینکه بتونم مطلبم بفرستم، شاید منم مسیر زندگی
عوض می شد.
عوض می شد. خیلی مهمه دوران به نظر من کودکی و نوجوانی در استعدادیابی بچه ها. ما تو دوره زندگی میکردیم که خب خیلی شاید به نظرات بچه ها توجه نمیکردن، گفتن آقا تو باید دکتر شی، تو باید مهندس شی، تو باید فلان شی.
یه لباس دادم میخواست بخره، خیلی آره. اختیاری نداشت
چه به اینکه بخواد رشته تحصیلی و اصلا خط زندگیش رو انتخاب کنه. الان خوشبختانه داره بیشتر توجه میشه، ولی امیدوارم که خب حالا افراد نشه، اون موقع تفرید بود، الان افراد نشه، چون واقعا پدر مادر باید ببینن بچه در چه زمینه استعداد داره، کمکش کنن، ولی خب از اونور بومم نیفتن دیگه، چون بچه ممکنه توی مقطع کوتاه به چیزی علاقمند باشه، بعدن این مثلا حالا صورتش عوض بشه،
علاقه و استعداد واقعیشو باید پیدا کنن،
باید پیدا بشه و پر و بال بدن که انشالله بتونن برن به سمتی که حضور شما عرض شود که شکوفا بشن و بهترین نتیجه رو بگیرن.
به به، انشالله که همینطوری باشه و خانواده ها استعداد طنز بچه هاشون هم در کنار استعدادهای دیگه‌ای که همیشه دنبالش هستن ببینن بچه‌شون زبان خوب میتونه یاد بگیره یا
آره
نه،
آره چون واقعا
مکانیکی میتونه خوب یاد بگیره یا نه، پدر مادر رو هم یکی از شاخه ها
نمی‌کنه، شما فکر میکنن استعداد یعنی مثلا مهندسی، پزشکی، بله. مثلا اینا، مثلا یکی خوب آواز بخونه، مثلا دارم میگم یا خوب بنویسه،
خوب آواز میخونه، نمیگن استعداد،
استعداد نیستش که تو
میخونی دیگه،
همون جمله معروف پدر مادر رو، برو مهندس شو در کنارش آواز هم بخون.
من خودم اون سالایی که شروع کرده بودم به نوشتن شعر، یه باری که بزرگترهای فامیل اومد من نصیحت، حال نمیدونم مثلا شاید هم یک فکر کن شما احتمالاً یک عالمه مثلا حرف و سخن پشت سرم بوده،
برایندشون
برایندش این شده که اون بزرگتره اومدش با من شروع کرد به صحبت کردن و نصیحتم کرد، گفتش چیه تو این سن جوونی میرین احتمالاً یه جایی میشینین با یه سری پیرمرد میشینین شعر میخونین با هم دیگه، آینده تو آخه تو اینجور چیزاست مگه؟ بعد یعنی عوض این که تازه کمک و تشویق آمدن بشه، تازه از این طرف هم خیلی
میخواستن شما رو از جهالت خارج کنن، آره دیگه بندازن تو خط،
نکن این کارو و برو دنبال نون که خربوزه آبه. آه. البته که خربوزه آب هست، ولی
ببین
نون دیگه یه آدم نونش یه وقت همینه و آدم باید بره دنبال استعدادش.
آخه یه چیزی دیگه هم هست، بحثا ممکن به درازا بکشه، تو مقدمه من عذرخواهی میکنم، اما واقعا شما یه شاعر موفق اگر بشوی با یه درآمد متوسط معمولی حتی رو پایین، خیلی بهتر از اینه که بری یه مهندسی بشی که به کارت اصلا علاقه نداری، با درآمد بالا
تهش حس خوشبختی
نداری دیگه، نداری
احساس خوبی دارم از این آره. که مثلا این استعدادی که حالا کم و بیش در حد خودم یه ریزه داشتم تونستم کار بکنم توش، ولی حالا با هر شرایطی که بوده، منتها خب و یه وقت ممکن بودش من مثلا همونجا اون نصیحته مقداری پرزورتر اگه بود مسیح.